ندارن، به این دلیل که حاکم هستند و قدرت دارن، برنامه هایی رو در جامعه نشر بدن، جعل بکنن که به نحوی خروج از اسلام باشه. جناب آقای دکتر، من در کلام حضرت امام و سیره حضرت امام بعضی توجه ها رو به رعایت حق الناس دیدم که شاید با سلوکی که ابتداعا از حضرت امام تو ذهن ما هست به ظاهر متناقض باشه، اما احساس میکنیم نه، اوج دقت حضرت امام هست. دو تا مطلب رو اشاره میکنم. یکی، در اول انقلاب حضرت امام یه سفارشی کردن به دستگاه‌های نظامی، امنیتی، قانونی که ضمن اینی که تأکید کردن که از هیچ ظلمی که نیروهای امنیتی زمان شاه، نیروهای ساواک نسبت به مردم روا داشتن نگذرید و همه ظالمان رو محاکمه بکنید، یعنی در واقع به رغم درخواست از حضرت امام که عفو عمومی صادر بکنن، ایشون حاضر به عفو عمومی نشدن. در این حال بر این نکته تأکید کردن که هیچ ظالمی رو بیش از اون مقداری که ظلم کرده مجازات نکنید. اگر یک کسی مثلا تو دستگاه امنیتی ساواک بوده و مثلا ظلم کمی کرده، اندازه ظلم کمش اون رو مجازات کنید، نه بیشتر. در نامه باز از حضرت امام اگر اشتباه نکنم خواسته شده، در واقع تعیین تکلیف شده نسبت به زمین‌هایی که در سال‌های اوایل دهه 40 و در اون برنامه اصلاح ارضی شاه به بعضی از کشاورزان داده شده و چه بسا که اون کشاورزان قبلا مثلا صاحب اون زمین‌ها نبودن. اگر اشتباه نکنم بعضی از این کشاورزانی بودن که بعد از انقلاب می‌خواستن مشرف بشن مکه مکرمه و احتیاط کردن، تقاضا کردن که آقا یه همچون زمینایی به ما داده شده و ما قبلا مالکش نبودیم، اینها رو چه کار بکنیم؟ اونجا به رغم اینی که حضرت امام خب روحیه ضد ملاکی دارن و ضد خانی دارن، اونجا فرمایش حضرت امام اینجوری هست که در زمره حق الناس هست و کسی که مالک زمینی نبوده نمیتونه اون رو، حتی اگر دولت طاغوت، حکومت طاغوت به اونا داده باشه، اونها رو زمین خودش تلقی کنه و صاحبان باید به صاحبان اصلیش برگردونده بشه. یعنی هم حضرت امام توجه دارن که باید در جامعه اسلامی از حقوق حتی ساواکی های سابق پاسداری بکنن و هم از حقوق ملاکانی و خانهایی که امام به جنگ اونها رفته هم پاسداری بکنن. این توجه و شدت توجه حضرت امام رو به حق الناس تا چه اندازه میبینید؟ آیا شامل مثلا فرض کنید حتی دشمنان ما هم میشه؟ نمونه های دیگه ای رو میتونیم از حضرت علی استفاده بکنیم؟
بله، نکته مهمی رو شما فرمودید. من در ضمن صحبت شما همین بحث رو در آثار حضرت امام هم جستجو کردم، یک متن خیلی خوبی رو اینجا دیدم که ایشون از همین مواردی که بهشون پیشنهاد می شده که حالا بالاخره باید عفو کرد و مثلا گذشت و اینها، ایشون خیلی با تعجب یاد کردن، فرمودن که این مطلبی رو که میگم در صحیفه امام جلد 5 صفحه 198 قبل و بعدش اومده. میفرماد که من گاهی وقتها از فهم بعضی اشخاص تعجب میکنم که میگویند خب حالا آمده عذر خواسته دیگر، خب حالا بپذیرید، این آمده گفته است که من اشتباه کردم، خب بپذیرید دیگر از او. چی بپذیریم؟ مگر خدا میپذیرد از او این عذر را؟ خدا حق ناس را نمیگذرد، خود ناس باید بگذرند، خود مردم باید بگذرند تا خدا بگذرد. مگر خدا میگذرد از حق ناس؟ بیایید حالا مصالحه بکنید، بیایید حالا خب عفو بکنید، نمیدانم چه. یک آقای ریش سفیدی یک کاغذ مفصلی نوشته بود، البته خودش آدم دانشمندی است لکن ادراکش یک خورده عقلش ناقص است، به من نوشته بود که پیغمبر اکرم در فلانجا فلان آدم را بخشید، در فلانجا فلان کافر را بخشید، در فلانجا فلان کس را بخشید. تاریخ برای من نوشته بود، مثل این که من حق دارم که ببخشم ایشان را، به من چه ربط دارد؟ بچه های آن پیرزن را کشته من ببخشم؟ عجب. چطور من ببخشم کشته هایی که از این ملت، جوان هایی که از این ملت به باد رفته؟ همین امشب شما احتمال بدهید که عده‌ای را کشته باشند، همین امروز اطلاع رسید که اشخاصی را کشتند، مردم را کشتند. ما بنشینیم بگوییم که شما اعلی حضرت حالا دیگر باشید، دیگر از این به بعد حکومت نکنید، اعلی حضرت باشید. آخر این چه منطقی است؟ این چه؟ چطور انسان همچو حرفی را میتواند بزند؟ و ادامه داره حالا این بحثش که ایشون در واقع بر این نکته تاکید میکنه که من به عنوان ولی فقیه از حق و ناس که نمیدونم بگذرم. بله میتونم بیام حق و ناس رو بپردازم، یک کسی از دیگری طلب داره، من بیام بگم آقا طلبشو من میدم، شما ازش بگذر. ولی نمیشه من بیام یک طرفه اعلام کنم که خب من عفو میکنم. چه چیزی رو؟ جایی که نزا این که شما میفرمایید که وقتی بیشون میگه آقا بیاد عفو بکنید و ایشون میگه نه، یا اون جایی که اون طرف میگه آقا من یک زمینی به من دادن که خب من خودم میدونم که مال من نبوده. که یه وقت شما مثلا یک معامله‌ای کردید، از یک کسی زمینی رو گرفتید، بعد پولش رو هم دادید، اون هم بر اساس رضایت در واقع این کار رو کرده، خب این یک معامله شرعی. ولی یه وقت نه، یک چیزی شده که اصلا شما نمیدونی که اون کسی که ملک رو ازش گرفتن دادن و شما راضی بود یا نبود، بعد نمیدونید که او اصلا این زمین مال خودش بوده، مال کسی دیگه ای بوده، چون مال خودش هم اگر نیست مال کسی دیگه ایه، شما باید بری به صاحبش بدی دیگه، نمیشه که همجوری این رو تصاحب کنید. و خیلی عجیبتر هست، من یک موردی باز اینجا از فرمایشات حضرت امام دیدم که ایشون یک نامه‌ای دارن به فرزندشون مرحوم حاج سید احمد، بله، که این هم در من آدرسش رو به شنوندگان عزیز بدم که اگه خودشون خواستن نگاه کنن، در صحیفه امام جلد 16 صفحه 223 در این نامه‌ای که ایشون برای حاج سید احمد آقا رحمت الله علیه نوشتن فرمودن که یه تیکش اینه: پسرم سعی کن که با حق و ناس از این جهان رخت نبندی که کار بسیار مشکل می شود. سر و کار انسان با خدای تعالی که ارحم الراحمین است بسیار سهل‌تر است تا سر و کار به انسانها. ببینید روز قیامت که بشه یه بحثش حق الله، اونجا سر و کار انسان با خدای متعال هست. میفرماید که خب خدای متعال ارحم الراحمینه، این بالاخره می شما بگیم که دل بستیم به لطف الهی، ولی اون قسمتی که حق الناس هست اونجا سر و کار ما با انسانهای دیگه هست. خب این رو چطور میخواییم که در واقع حل بکنیم؟ لذایشون در همین ادامه این فرمودن که به خداوند تعالی پناه میبرم از گرفتاری خود و تو و مؤمنین در حقوق مردم و سر و کار با انسانهای گرفتار، و این نه به آن معناست که در حقوق الله و معاصی سهلنگاری کنی. اگر آنچه از ظاهر بعضی آیات کریمه استفاده می شود در نظر گرفته شود، مصیبت بسیار افزون می شود. و حالا ادامه داره، مقصود اینه که تذکر میده که البته این که من میگم حقوق مردم توجه بشه، منظور من این نیست که یعنی حق الله رو هرچه شد شد، اون هم مهمه، ولی حق الناس چند برابر. اینجا خیلی حساسیت مسئله بیشتر.
بله، برای اینکه گذار کنیم از بحث این راهبرد التزام و الزام به حق الناس، به عنوان نمیدونم میتونم اینجوری جنبندی بکنم نسبت بحث تأکید حضرت امام بر قانون گرایی رو و الزام و التزام ایشون به بحث حق الناس، به این که بگم رعایت قانون در راهبرد مدیریتی ایشون طریقیت داره برای بحث دفاع از حق الله و حق الناس معن. به عبارت دیگه بگم که اگر تأکید حضرت امام بر قانون گرایی هست، به این علت هست که در واقع قانون گرایی رو میخواد معطوف بکنه به پاسداری از حقوق مردم و حقوق الهی.
بله، یکی از در واقع پیامدهاش همینه، یعنی میگیم چرا باید قانون گرا بود، یکی از فلسفه‌هاش اینه دیگه که اجرای قانون الهی باعث میشه که ما حقوق مردم رو هم رعایت کنیم، حق الناس رو زیر پا نگذاریم، چون یکی از دستورات خداوند این هست که شما حقوق مردم رو رعایت کنید.
بله، اجازه میخوام که فرمایش رو از مقام معظم رهبری حفظ الله داشته باشیم تا بعد یکی دیگه از راهبردهای مدیریتی حضرت امام رو مورد بحث قرار میدیم.
اون کسانی که خباثت آنها، دشمنی آنها با نوع بشر از روز روشن‌تره و همه دارن اون رو می‌بینن در صحنه‌های مختلف، اینا متهم کردن جمهوری اسلامی رو به نقض حقوق بشر و به عنوان مدعیان حقوق بشر در صحنه دارن ظاهر میشن. آمریکای رسوا که زندان‌های او در سرتاسر جهان که یکیش در چند تاش در عراق، در افغانستان، در جاهای دیگه است که تو خبرها بود که حدود 20 تا 25 تا شاید زندان داره، از قبیل زندان ابو غریب، مظهر فاجعه آفرینی و ضدیت با حقوق انسان و وحشیگری کامل این مجموعه است که امروز دارن داعیه حاکمیت بر دنیا رو و ریاست دنیا رو روی دوش حمله میکنن. ببینید انحطاط چقدر باید باشه برای بشر، واقعا برای نسل بشر امروز ننگی از این بالاتر نیست که یک چنین انسانهایی، یک چنین وحشیهایی، گرگهای خوناشام و درندهی، اینا ادعا کنن که طرفدار حقوق بشر هست. اینا دهناشون رو باز کردن علیه جمهوری اسلامی، یاوه‌گویی کردن، هرزه‌درایی کردن، هرچی به دهنشون آمد گفت.
بله، کلام زیبایی رو از مقام معظم رهبری حفظ الله داشتیم در خصوص نقد ادعای غرب مبنی بر رعایت حقوق بشر. و حالا که بحث به حقوق بشر کشید جناب آقای دکتر، من از دو زاویه میخوام یه بررسی تطبیقی داشته باشم میان مسئله حق الناس در اندیشه دینی و اندیشه هایی که از جانب دنیای غرب امروز مطرح میشه. نکته اول این که اگر اشتباه نکنم برای دفعه دوم وقتی آقای آلبر کامو جایزه ادبیات رو، نوبل ادبیات رو دریافت میکنه، به هنگام دریافت جایزه یک نطق خیلی کوتاهی داره و در اون نطق این تعبیر رو به کار میبره. میگه که ما در عصر فحشای کلمات زندگی میکنیم، صلح میگیم و جنگ اراده میکنیم، علم میگیم و جهل اراده میکنیم، آزادی میگیم و اسارت اراده میکنیم. کلام مقام معظم رهبری حفظ الله اشاره به این مطلب داشت که آمریکا که خودش مدعی رعایت حقوق بشر هست، به نام صلح در عراق اومده با جنگنده هاش، به نام آزادی اومده اما زندان، مثلا فرض کنید که زندان های متعددی که در عراق و جاهای دیگه ساخته داره میسازه.
بله، ابو غریب رو درست،
زندان ابو غریب. بله، نکته دیگه این که اگر اشتباه نکنم در یکی از نوشته های حضرت آیت الله جوادی عاملی حفظ الله میخوندم که ایشون این پرسش رو مطرح کرده بودن که وقتی ما میخواهیم بحث حق الناس رو مطرح میکنیم، این مسبوق به درک ما از خود ناس هست. اول باید ببینیم بشر در اندیشه کسانی که این حقوق رو برانا تعریف کردن چی تعریف شده، و بعد بگیم مناسبه با این تعریف حالا چه حقوق بنا دادن. با کمی مسامحه میخوام این نکته رو عرض بکنم که فکر میکنم حداقل در غرب جدید از زمان ماکیاول به این طرف بشر تعاریف عجیبی شده. یعنی در خود نوشته های آقای ماکیاول شاید بشر رو وقتی توصیف میکنه و اونو در جوهر مکرش تقلیل میده، با مسامحه از من بپذیرید که بشر رو تعبیر به روباه میکنه. یعنی اون خصلت مکاری انسان رو برجسته میکنه. شاید 300 سال مبنای برنامه ریزی اجتماعی دنیای غرب در بعد از ماکیاول این تلقی از انسان بود، تلقی که انسان مکار رو انسان مفید و نه ضرورتاً انسان خوب به سلام معرفی میکرد. آقای توماس هابز انگلیسی باز انسان رو در اون کتاب معروفش لویاتان گرگ انسانهای دیگه معرفی کرد. چارلز داروین انسان رو از تبار میمون معرفی کرد. و در پایان قرن 19 آقای نیچه در کتاب دجال خودش با این مضمون که میگه انسانی که میتونه هم روباه باشه و هم گرگ باشه و هم میمون باشه، بهتر اسمشو بذاریم ابر حیوان. این خلاف اون نظریه ابر انسانشون در کتاب چنین گفت زرتشت است. میگه اینو بهتر اسمشو بذاریم ابر حیوان. و بعد این سوال رو مطرح میکنه که حالا اگر از این ابر حیوان هوس رو بگیریم چه برایش میماند؟ بعد از اینی که انسان در دنیای غرب تبدیل به ابر حیوان شده و این ابر حیوان در فاصله نیم سده دو تا جنگ جهانی رو رقم زده. اونها اومدن منشور جهانی حقوق بشر رو نوشتن و گفتن ما این حقوق رو میدیم. فکر میکنم این حقوق، حقوق یک ابر حیوان هست. تعبیر مال حضرت آقای جوادی آملی حفظ الله هست که در اندیشه دینی انسان خلیفت الله هست، در اندیشه غربی انگار خلیفت المیمون هست و طبعا حقوقی که برای این دو خلیفه میخواییم بدیم خیلی متفاوت هست. امام رحمت الله علیه وقتی در فرمایشات خودشون تأکید دارن که حقوق مردم رو رعایت بکنید، طبعا بر اساس اندیشه های دینی دغدغه دارن مردم رو از اون حیث که مسلمان هستن، از اون حیث که بنده خداوند هستن، در ارتباط با خداوند هستن رعایت بکنید. در این خصوص اگر برای ما توضیحاتی بفرمایید ممنون میشه.
بله، ببینید این بحث گسترده‌ای هست که مربوط میشه به حوزه انسانشناسی طبیعتاً. فرمایشاتتون متین هست. من میخوام یه نکته دیگه ای رو اضافه بکنم و اون این هست که در جامعه‌ای که اسلام اون رو مدیریت میکنه، حتی حقوق همون انسان‌هایی که روباه و گرگ و ارزم به حضور شما میمون هستن هم بهتر از جوامع غیر اسلامی رعایت میشه، به خاطر اینکه در جامعه اسلامی بنابر رعایت واقعا حقوق هست، همین حتی حقوق مادی. چون امام در انسانشناسی خودش 8 نوع انسان رو معرفی کرده، اگر انسان تربیت نشه واقعا ممکنه که گرگ باشه.
بله.
اگر انسان تربیت به تربیت الهی تربیت نشه ممکنه که گاو باشه، ممکنه گوسفند باشه، ممکنه روباه باشه، ممکنه پلنگ باشه، انواع اقسام مختلف، حتی ممکنه مدل‌های ترکیبی بشه. مثلا وقتی که امام به صدام میگه که این یه گرگه و به کشورهای عربی میگه که حالا دارید بهش خدمت میکنید ولی سراغ شما میاد، بعد هم بینیم همینطور میشه، خب هست دیگه، شده دیگه. امام یک تحلیل جالبی داره در ارتباط با حقوق بشر. این عبارت امام اینه، حضرت امام میفرماد که ما همه بدبختی هایی که داشتیم و داریم و بعد هم داریم، آینده رو هم دیدن، از این سران کشورهایی است که این اعلامیه حقوق بشر را امضا کردند. اون حالا شما فرمودید که کلمان معناشو از دست داده، اعلامیه حقوق بشر را اینهایی امضا کرده اند که سلب آزادی بشر را در همه دوره هایی که کفیل بودند و دستشان به یک چیزی رسیده است کردن. اینها از یک سو اعلامیه حقوق بشر امضا کردن، بعد هر جا که آزادی بشر سلب شده کار اینها بود. اعلامیه آزادی حقوق بشر سرلوحه‌اش آزادی افراد است. هر فردی از افراد بشر آزاد است، باید آزاد باشد. همه باید در مقابل قانون علی‌السوا باشند. همه باید آزاد باشند در محلشان، در سکنا آزاد باشند، در شغلشان آزاد باشند، در مشیشان باید آزاد باشند. این اعلامیه حقوق بشر است که سرلوحه‌اش این مطلب است. از اول مسلمین، بلکه همه بشر، از اول گرفتار اینهایی بودند که امضا کردن و تصویب کردن این اعلامیه حقوق بشر را. امریکا یکی از آنهاست که تصویب. بعد نمونه‌های فراوانی در آثار حضرت امام بر نقض حقوق بشر توسط غربی ها هست. مثلا برای انگلیس میگه که ببینید، تعبیر جالبی میفرماید که در جلد 3 صحیفه صفحه 333 میفرماید که این انگلستان بشر دوست دموکرات امضا کننده اعلامیه حقوق بشر به حسب اقرار خودش رضا شاه را به سلطنت رساند و قریب 20 سال ماها در زحمت بودیم و ملت اسلام در زحمت بود. این از یک سو طرفدار حقوق بشر، از یک سو دیکتاتور میاره تحمیل میکنه. در مورد امریکا همین بحث رو دارن، در مورد شوروی همین بحث رو دارن حضرت ما، در مورد کشورهای دیگه یک به یک این کشورها رو کارنامه‌شون رو اشاره می‌کنند که اینها از یک سو مدعی حقوق بشرن. الان هم همینطوره دیگه، هم مواردی رو هم شما اشاره کردید. کی از کشورهای پادشاهی از رد خارج داره حمایت می‌کنه؟ که اصلا تاریخشون گذشته دیگه، یعنی واقعا در متون سیاسی امروز می نویسند دیگه که رژیم های سلطنتی جز رژیم های
تاریخ مصرف
گذشته است، اصلا منقرض شده است. ولی کی داره حمایت میکنه از اینا توی دنیا؟
آیا دکتر میتونم این تفاوت رو من بین حقوق ناس در اندیشه دینی و حقوق ناس در اندیشه مادی عرض بکنم که در جوامع با نگاه تربیت مادی حقوق ناس از دو جهت زیقه؟ یکی از این جهت که خیلی اوقات رعایت اون حقوق منجر به کنار زدن حقوق خداوند میشه، یعنی حقوق رو شناسایی کردن که در حقیقت حق نیست، به همین علت وقتی اونها رو میخوان استفاده بکنن منجر به بی احترامی به حقوق الهی میشه، و از طرف دیگه این که در خود دایره حقوق الناس هم انگار از این بابت مزیق هست که رعایت اون حقوق منجر به نادیده گرفته شدن حقوق دسته دیگر از مردم هست. یعنی مثلا فرض کنیم ما وقتی حقوق جامعه آمریکایی رو رعایت میکنیم، تأکید میکنم اینها در واقع حقوق نیستند و چیزهایی که حق نیستن حق تلقی شدند، این منجر به نادیده گرفتن حقوق ملت‌های شرقی است. اما در اندیشه دینی پیوند میان حقوق ناس و حقوق الهی آنقدر وسیق هست که رعایت حق ناس در حقیقت وجه دیگه ای از رعایت حقوق الهی است، و از اون طرف رعایت حقوق ناس همونجور که حضرت علی فرمودید حتی آدمایی از جنس گرگ و پلنگ هم در اندیشه دینی حقوقشون بهتر رعایت میشه. این دو تفاوت رو درست گذاشتم بین حقوق ناس.
این درسته. ببینید یک چیز دیگه ای رو من میخوام اشاره بکنم در این دقایق پایانی، اون اینه که ما یک مشکلی داریم امروز، چون ما وقتی که اندیشه دینی رو بررسی میکنیم، خود قرآن رو بررسی میکنیم، سیره پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم، سیره امام علی علیه السلام، همین فرمایشات حضرت امام رحمت الله علیه، فرمایشات ما معظم رهبری، میبینیم که بسیار عالیه و جهانیان اگر اینها رو بفهمن بشنون یقینا مجذوب میشن. اما یک مشکلی ما داریم که این اتفاق نمیافته امروز در دنیا، علارغم این نکات مهمی که شما فرمودید که
بله،
در اندیشه دینی حقوق بشر واقعا به صورت جدی تعریف میشه، و اون رفتار مسلمان هاست. یعنی امروز در بخش عمده ای از جهان اسلام با پشتیبانی همین بانیان اتفاقا اعلامیه حقوق بشر که در فرمایشات حضرت امام بود، در جوامع اسلامی حکومت هایی دارن حکومت میکنن، گروه هایی بر سر کار هستن و رفتارهایی بله داره سر میزنه که اینها واقعا هیچ نسبتی با اسلام نداره. حقوق انسان ها رو نقض میکنن، حقوق زنان رو نقض میکنن، حقوق کودکان رو نقض میکنن، و همین غربی ها بعضی هاشون دوباره اینها رو به اسم اسلام به کشورهای خودشون معرفی میکنن. مثلا میگن ببینید این گروه که مثلا در افغانستان این کارها رو دارن میکنن اینا مسلمانن، مثلا این گروه که مثلا در عراق یا در پاکستان یا در کجا این کارها رو دارن انجام میدن اینها مثلا مسلمانن، در حالی که اینها واقعا رفتارهایی که اصلا ربطی به اسلام نداره،
به نام اسلام اومدن اما محتوای اسلامی نیست.
و چه بسا که حتی بعضی وقتا خود اینها هم دخالت دارن در این گونه کارها،
بله،
که یک اقداماتی صورت بگیره که چهره انسانی اسلام رو از بین ببره، مشوه جلوه بده. اگر اینها یک روزی انشالله بشه برای اینها یه فکری کرد، اون اندیشه اسلامی که ما داریم در باب حقوق ناس که همینها هم باعث گسترش اسلام شد، یعنی وقتی ما صدر اسلام رو مطالعه میکنیم چه اتفاقی میفته که در یک فاصله 23 ساله در حالی که پیامبر گرامی اسلام هیچ امکانات مادی نداشت، زمان هم در اختیار نداشت، همه هم علیهش بودن، ولی تونست نه تنها کسان فراوانی رو به اسلام دعوت بکنه بلکه یک حکومت بسیار وسیع و فراگیر رو تشکیل بده. غیر از این بود که جاذبه های این گونه ای داشت، حقوق حتی برده ها و طبقات پایین رعایت می شد،
حتی مخالفان
رعایت می شد. لذا ما یک مشکله اینجوری امروز داریم که این حرفهای بسیار زیبای اسلامی در زمینه حق و عدالت و حقوق بشر و حق و ناس و که این همه تأکید کردیم که حتی اونقدر امام تاکید میکنه که میگه این شبهه پیش نیاد که میگم حق الله مهم نیست، حق الله هم مهمه، ولی خب این مهمتر هست. این یک چالشیه که واقعا پیش روی ما هست و باید براش یک فکری بکنیم.
بله، امیدوار هستیم و آرزو میکنیم روزی برسه که سردمداران جوامع اسلامی و بلکه تک تک افراد مسلمان رفتار خودشون رو با اندیشه های ناب اسلامی هماهنگ بکنن. تشکر میکنیم جناب آقای دکتر لکزایی، استفاده کردیم از حضرت عالی و وقت ما تمام هست. امیدوار هستیم در برنامه های آتی راهبرد هم از فرمایشات حضرت عالی در خصوص راهبردهای مدیریتی حضرت امام رحمت الله علیه استفاده بکنیم. شنوندگان عزیز، وقت شما بخیر، تا برنامه بعد، خدا حافظ.
ما وارث دیروز فرزند امروزیم، ما راهی فردا فردای پیروزیم، ما با امام خود پیمان خون بستیم، ما عهد و پیمانی بستیم و نشکستیم، ما تا قیامت بر سر پیمان خود هستیم، ما تا قیامت بر سر پیمان خود هستیم، از من از تو از ما وطن میخواهد اینک
جان بیداری،
از من از تو از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری.
برخیز 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 اگر بار دگر شوری به سر داری،
برخیز 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 اگر بار دگر شوری به سر داری.
رادیو معارف www.radiomaarif.ir.
توجه به نعمت‌ها. شخصی نزد عارفی آمد و از فقر و تهی‌دستی‌اش شکایت کرد. عارف به او گفت: آیا دوست داری که کور باشی و 10,000 درهم داشته باشی؟ گفت: نه. عارف گفت: آیا دوست داری لال باشی و همین مقدار پول داشته باشی؟ گفت: نه. عارف گفت: آیا دوست داری که 2 دست و 2 پایت بریده باشد و 20,000 درهم داشته باشی؟ گفت: نه. عارف گفت: آیا دوست داری دیوانه باشی و 10,000 درهم نیز داشته باشی؟ گفت: نه. عارف گفت: آیا از مولایت پروردگار خجالت نمی کشی که با اینکه او نزد تو معادل 50,000 درهم دارد از فقر و تهی دستی شکایت کنی؟
ما را دلی بود که ز دنیای دیگر است، ما این جای دیگر و او جای دیگر است،
ما را دلی بود که ز دنیای دیگر است، ما این جای دیگر و او جای دیگر است، چشم جهانیان به تماشای رنگ و بوست، جز چشم دل که محو تماشای دیگر است،
جز چشم دل که محو تماشای دیگر است.
گر خلق را بود سر سودای مال و جا، آزاد مرد را سر سودای دیگر است،
آزاد مرد را سر سودای دیگر است.
زندگی
زندگی
زندگی،
آرامش
آرامش،
دلارامی
دلارامی،
یاد خدا.
رادیو معارف
همراه لحظه های عارفانه شما.